جمعتون بخیر باشه، امیدوارم که میزون خوب باشین. عصر جمعه شما هم بخیر. من با عزت کامنت ها رو میبندم به نام خداوند بخشنده و مهربان. خب یه خورده اگر راجع به عشق بخواییم با هم صحبت بکنیم، نیاز به عشق در وجود خیلی از آدم ها دیده میشه در زندگی و خب طبیعی هم هستش کاملا، به خاطر اینکه عشق از نیازهای واقعی و حقیقی انسان هست. حالا از نگاه تئوری شکوفایی اگر بخوام بگم که این نیاز از کجا آمده، همونطور که میدونید مهمترین نیاز یک انسان در قرن 21 که حالا یک حداقل‌هایی در زندگیش داره و گرسنه نیست و غذایی داره و امنیت حداقلی داره، شکوفایی هست. حالا برای رسیدن به شکوفایی تو لایو قبلی گفتم که ما 5 مؤلفه داریم. یکی از این مؤلفه ها احساسات مثبت هست و مهمترین احساس مثبت در واقع عشق هست. چرا که عشق یک مجموعه ای از تمام احساسات مثبت هستش. اگر مثلا بگیم 7-8 تا احساس مثبت مهم چی هست، میگیم شادیه، شوره، آرامش، قدر شناسی، علاقه داشتن، امیدواری. شما وقتی نگاه میکنید به مجموعه احساسات مثبت، میبینید که عشق همه اینها رو انگار در خودش داره. پس بنابراین اینکه ما چرا به عشق نیاز داریم و دنبالش میگردیم، به نظر میرسه در زندگی اکثر ما کاملا طبیعی باشه، به خاطر اینکه با توجه به تئوری شکوفایی ما به شکوفایی احتیاج داریم و انرژی شکوفایی رو احساسات مثبت به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه های شکوفایی تامین میکنن. پس نیاز به عشق از نیاز به شکوفایی نشأت گرفته. این از اینکه احتمالاً خاستگاهش اینجاست و همه یا اکثر آدم ها دوست دارن عشق رو تجربه بکنن کاملا طبیعی. ولی عشقی که در سینمای ایران و جهان در اکثر اوقات دیده میشه، یک عشق نسبتاً کم ارزش هست و متاسفانه تو اشعار خواننده های ایرانی و خارجی هم اون عشقی که تصویر میشه و تعریف میشه یک عشقی که خیلی به نظر عمیق نیست، خیلی به نظر حتی منطقی نیست، خیلی به نظر کارا درست نیست. من گفتم خدمتتون خواستگاه عشق رو برای شما توضیح دادم که از کجا میام، تا شما بدونید که یکی از مهمترین مؤلفه های یک عشق حقیقی این هستش که شما از نگاه تئوری شکوفایی این هست که به شکوفایی شما کمک بکنه، احساسات مثبت برای شما ایجاد بکنه. اما اکثر فیلم های سینمایی و اکثر داستان ها و روایت های مردمه که از کوچه و بازار برای ما عشقشون رو تعریف میکنن، از یک عشقی صحبت میکنن که نه تنها به شکوفاییشون کمک نمیکنه، بلکه کاملا مخل و آسیب رسان و یک تهدید برای شکوفاییشون هستش. من چون نگرشم کاملا نگرش که توش زندگی میکنم یک نگرشیست مبتنی بر تئوری شکوفایی و روانشناسی اکت، این شکلی نگاه میکنم. من هم دوست دارم عشقی رو تجربه بکنم که به من در رسوندن خودم به یک زندگی بهتر کمک بکنه. حالا این عشق لزوما فقط با همسر من تامین نمیشه، ما دسته ها و تنوع های مختلف عشقی داریم. مثلا یک جور عشق از یک فرد قوی تر به یک فرد ضعیف تره، مثل عشق والد به فرزند. این دسته عشق به این صورته که فرد مراقب به دلیل مراقبت هاش و محبت هاش و تلاش هاش یواش یواش عاشق فردی که ازش مراقبت کرده میشه. عشق نوع دومی که در واقع وجود داره، اینا انواع عشق از نگاه سیدنی مازان هستش که در واقع یکی از تئوریسین‌های خوب دنیا هست، و اون میگه که نوع عشق نوع اول عشقی که شما از طرف یک آدم قوی‌تر به یک فرد ضعیف‌تر میبینید که اون فرد ضعیف‌تر احتمالاً نیاز به مراقبت داره و مراقبت کننده در اثر مراقبتش عاشق میشه. عشق نوع دومی که سیدنی مازان میگه عشقیه که مراقبت کننده بعد از پیدا کردن درک و شناخت یواش یواش عاشق مراقبش میشه، یعنی میتونه هم فرزنده باشه. عشقی که فرزند نسبت به والدش تجربه میکنه. اما عشق رمانتیک که در واقع ما بیشتر اوقات وقتی راجع به عشق صحبت میکنیم راجع به عشق رمانتیک صحبت میکنیم، اون عشقیه که ترکیبی از این دوتا و چیزهای اضافه تری هم هستش. یعنی در واقع عشق رمانتیک در یک زندگی زناشویی یا در یک رابطه عاطفی اینگونه به وجود میاد که هر دوتا اینا رو که داره یک سری چیزهای اضافه، از جمله فضای صمیمیت جسمی، جنسی، احساسی و فکری هم پیدا میکنه. ما امروز بیشتر میخوایم راجع به عشق رمانتیک با هم صحبت بکنیم. عشق منظورم نمیخوام راجع به عشق رمانتیک صحبت بکنم، چون در فلسفه عشق رمانتیک یک سری تعاریفی داره. میخوام راجع به عشقی که به نظر رمانتیک به نظر میرسه میخوام صحبت بکنم که در روابط زناشویی و روابط عاطفی وجود داره، که همیشه ما به اختصار اونها روابط زناشویی خطاب میکنیم. اکثر ما در فیلم و سینما، ادبیات، شعر، موسیقی عشق رو یک احساس شیدایی در نظر میگیریم که یک فردی یهو در یک نگاه میبینیمش، بهش میگن عشق در یک نگاه. بعد انقدر وسوسه کننده است که صد دل عاشق میشیم و دلمون میخواد اون فرد رو داشته باشه. معمولا در ادبیات کلاسیک یا فیلم و سینما و موسیقی زمانی که فرد در هجرانه اسم اون احساسی که تجربه میکنه رو عشق میگذاره، ولی وقتی که بهش میرسه میگن که دیگه نه دیگه وصال انجام شد. بعضی ها این عقیده رو دارن، میگن وصال انجام شد دیگه عشقی وجود نداره. بعضی ها میگن نه، این عشق میتونه روز به روز پررنگتر بشه. در رابطه با کسانی که میگن که عشق یعنی اون شیدایی اول یک رابطه یا احساسی که هنوز رابطه شکل نگرفته، بعد بگیم که بیشتر اون شبیه یک احساس شیداییه، یک احساس گرم خواستنی دوست داشتنی که من میخواهم به یک فرد دیگه دست پیدا بکنم. ما حتی این نگاه و این نگرش رو گاهن در روابط همجنس خودمون بدون تمایل جنسی هم میتونیم تجربه بکنید. یعنی مثلا شما یه پسری هستین، در واقع هم جنس گرا هم نیستین، اما در این حال از خیلی احساس خوبی نسبت به استادتون، معلمتون، مدیرتون دارین و ناخودآگاه ممکنه این تمایل زیاد فرد به داشتن کسی بین دو تا هم جنس هم پیش بیادش. و خیلی حالا ما نمیخوایم اسم اینو عشق بگذاریم، چون که در واقع این یک تمایل شدید به خواستنه. خیلی اوقات خیلی از روانشناسا اعتقاد دارن که چنین درخواست خیلی زیادی، چنین تمایل شدیدی میتونه نشان دهنده کسالت روان فرد باشه. یعنی فرد در واقع به دلیل نقاط ضعف، عقده ها، کمبود هایی که در زندگیش داشته، چنین شیدایی درش ایجاد شده که شبیه یک جورهای دیگه جنون و دیوانگی حتی میتونه باشه. و خیلی چیز جذاب و قابل حساب و کتابی به نظر نمیرسه. مثلا فرض کنید که خیلی از آدم ها که عاشق میشن، با اینکه رابطه خوبی با پدر مادرشون نداشتن، چون پدرشون بهشون کم مهری یا بی مهری میکرده و خیلی رابطه عمیق و صمیمی بین این فرزند و والد برقرار نبوده، ناخودآگاه این بچه با اینکه از دست پدرش ناراحته، اما در این حال هم از این پدر به خاطر منبع امنیتش خوشش می اومده. بنابراین پدر در این شرایط هم یک دشمن محسوب میشه که چرا با من صمیمی نیست، و هم منبع امن اون فرزند، یعنی هم دلیل آسیب و هم دلیل امنیت. مثلا مشکل ما در روابطمون با پدر مادر همینه دیگه، یعنی هم اونها رو خیلی میخوایم به خاطر امنیتی که به ما میدن، و هم گاهی اوقات اونها رو خیلی نمیخوایم به دلیل آسیب‌هایی که به ما میزنن. خب حالا این کانفلیکت و تعارضی که برای من در زندگیم پیش میاد به خاطر رابطه‌ام با پدر مادرم، که خیلی از ما شاید تجربهش کرده باشیم، باعث شکل‌گیری انتظارات و علاقه ما میشود که ما یوهایی یک دو تا نشست میریم کافه، با یک فردی آشنا میشیم، میریم خواستگاری، یوهایی خوشمون میاد و خیلی عجیب خوشمون میاد، درگیر میشیم. میبینیم که تو بعضی از تجارب، ببینید نگاه کنید، دقت کنید، اکثر روانشناس و همکاران من راجع به شاید و بعضی و احتمالات صحبت میکنیم. ما در روان انقدر نمیتونیم با مطلق گرایی حرف بزنیم. بنابراین دقت بکنید که اگر شما مثلا اینطوری هستین ولی اون شکلی که من میگم نیستین، دلیلش در این نیستش که من دارم اشتباه میگم، دلیلش که شما جزء اون اکثریتی که من دارم صحبت میکنم نیستین. خب اینجا بودیم که من مثلا فرض کنید به عنوان فرزند پدری که خیلی کم مهر بوده یا بی مهر بوده، در واقع بعد منبع امنیت منم بوده، من با دختری، با پسری آشنا میشم که این آدم در این جذاب بودن ظاهری و تیپ و قیافه که احتمالا چندین مورد باعث یک علاقه وافر میشه دیگه، مثلا فقط شاید صورت نباشه، ممکنه صورت و تیپ و یکی دو تا مورد مهم دیگه وجود داشته باشه، حالا میبینم که چنا عاشق این آدم شده. بعد وقتی اگر فرد روانشناس نداشته باشه یا خودش نتونه با خودش درست و آگاهانه صحبت بکنه، متوجه نمیشه. اما اگر کسی بتونه این کارو بکنه، متوجه میشه که این آدم چقدر شبیه پدر منه، چقدر شبیه مادر منه. و دقیقا خیلی وقتا وقتی تماس منو جواب نمیده، تو اوج این که مثلا من و او دو ساعت با هم تلفنی صحبت کردیم، بعد یه لحظه شارژ من تموم شد، تو اوج صمیمیت و اینها بودیم، بعد دیگه جواب منو نداد 24 ساعت مثلا. خب این نشون دهنده این میتونه باشه که اون فرد کلا از صمیمی شدن بیزاره، و من چقدر او رو دوست دارم نمیدونم چرا، ولی من دارم بهت میگم به خاطر اینکه پدر تو هم از صمیمیت بیزار بود، منتها روش پدر تو این بودش که با بد اخلاقی این کارو بکنه، اون آدم تو اوج احساسات تو رو رها میکنه. بعد یوی بعد چند روزم ممکنه بهت بگه که میدونی چیه، من دارم بهت وابسته میشم، بنابراین نمیخوام توی رابطه باشم، نمیخوام که این مسئله خواستگاری مثلا ادامه بدم. خب حالا یکم هم وابسته شو، حالا چی میگه میشه؟ نه، ممکنه ضربه بخوری. ببینید اینجا ما میبینیم که فرد با کمبود سلامت روانی احتمالاً روبرو هستش و یک رابطه‌ای که داره شاید حتی جهتش هم بد نبوده داره صمیمی میشه یهو پس میزنه. علتش چیه؟ چون خود اون فرد باز دوباره در یک خانواده روش کرده که پدر مادرش باش خیلی صمیمی نبودن و حالا یک کدوم از این دو طرف شکار میشن توسط یک طرف مقابل. پس بیاییم با هم یک بار قبول کنیم که عشق لزوماً به اون معنی که جذابیت که در سینما و موسیقی وجود داره نیست و لزوماً یک معنای درستی به ما نمیده. آقای جان گاتمن به عنوان کسی که دیگه از بزرگان رابطه هستش در کتاب چگونه عشق پایدار میماند پشت جلدش مال انتشارات فروزان هستش می نویسن که برخی عشق را عمیق‌ترین، زیباترین و اصیل‌ترین احساس زندگی می دونند. بیشک عشقی که از دلبستگی های ناامن و بیمارگونه برخواسته باشد هیجانی کور است که ما را با شیدایی تمام به خودخواهی ها سوق می دهند و سرانجام نه تنها به تباهی ما منجر می شود بلکه از معشوق هم یک قربانی می سازد. و اگر به درمان مشکلات عمیق روانی ما نپردازیم و به بازسازی کامل خیشتن اقدام نکنیم امکان دارد بارها همان تجربه اسفناک را تکرار کنیم. پس ما تا اینجا راجع به این صحبت کردیم که عشق یک احساس شیدایی و دیوانگی نیستش که معمولا ما در فیلم های در زندگی خودمون و دیگران بلافاصله میریم طرف با یک نگاهی اتفاق براش افتاد. دو اینکه اون عشق حقیقی و عشق واقعی که در واقع ما مد نظرمونه که برای سلامت روان شما خوبه احتمالاً بعد در دراز مدت بتونه به شکوفایی شما کمک بده. بریم حالا صحبت اینو داشته باشیم که تفاوت love as a noun love as a verb چیه. ببینید بچه ها ما در انگلیسی یک احساس عشق داریم و یک فعل عشق داریم که در فارسی به دلیل به نظرم کامل بودن حداقل در این زمینه ما عشق ورزیدن و احساس عشق رو میتونیم در دو تا اشتقاق با هم دیگه بررسیش بکنیم. اگر شما در زندگیتون به دنبال احساس عشق هستین یعنی به دنبال ناپایداری هستین چون عشق همچون تمام احساسات معمولا ناپایدار هستش. اگر میخواییم تمام تجارب و روابط مهم زندگیتون رو بر اساس احساس بخواییم رقم بزنیم قاعدتا خیلی به شما کمک نمی کنیم. ما در روانشناسی اکت با توجه به این که اکت از اسمش معلومه خلاصه اکت اینه acceptance commitment therapy یعنی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ولی از قصد اسمش رو اکت میذاریم. ما در اعتقادمون بر این هستش که احساسات باید تجربه بشن، باید مورد توجه واقع بشن اما نباید دلیل و منبع اصلی تصمیم گیری های ما باشن. اگر کسی در زندگیش فقط مطابق با افکار و احساساتش در زندگی عمل بکنه احتمالاً در انتها یا در اواسط زندگیش با رضایت از زندگی همراه نخواهد بود. پس ما امروز میخواییم راجع به روانشناسی اکت و عشق وقتی صحبت بکنیم ما در اکت بیشتر به دنبال عمل عشق ورزیدن هست. جالبه به شما بگم که سالها پیش که هنوز اکت اصلا مثل امروز جا نیفتاده بود در دنیا یکی از آدمایی که من تنها آدمی که توی ایته این کتابهای خودیاری نوشته و حالا خیلی روانشناس نبوده یه آدمی رو هنوز دوستش دارم، یعنی با واقعیتش اینه که من با این آدمایی که کتابهای خودیاری می نویسن و روانشناس نیستن خیلی تمایل زیادی نسبت بهشون ندارم، ولی یه آدمی که خب به هر حال حالا از دور هم یه دستی بر آتش داشته و روانشناسی رو هم مثل که یک مقطعی درس خونده و اینها، آقای استفن کووی که در واقع کتاب هفت عادت مردمان مؤثر و عادت هشتم رو اینها رو نوشتن، ایشون جزء کسانی هستن که من هنوز که هنوز براشون خیلی احترام قائل هستم و درسته که حالا صاحب سبک روانشناسی خاصی نبودن اما حرفاشون به نظر من بسیار جلوتر از زمان خودشون بوده. ایشون سالها پیش در یکی از کتابهاشون نوشتن که عشق با عشق ورزیدن فرق میکنه و این دقیقا این اون چیزی که ما در اکت بهش میپردازیم. یعنی ما به جای اینکه به دنبال احساس عشق باشیم در زندگی زناشوییمون یا در رابطه عاطفیمون که گفتم به اختصار اینا رو زندگی زناشویی میگیم، در واقع اون میگفتش که این مهم نیستش که یک زن و شوهر مثلا در ابتدای رابطه یا بعد از یک اتفاق مثل خیانت یا بعد از یک اتفاق مثل یک چیز بد، مثل یک دعوا، مثل یک هر چیزی. و یادتون باشه خیانت از نگاه من به منزله خیانت جنسی فقط نیستش. خیانت هر گونه دروغ، هر گونه بی‌اعتمادی از نظر من و روانشناسی که من حالا پیروی میکنم تو رابطه ازش به نام جان گاتمن، خیانت محسوب میشه. حالا بعد از یک اتفاق اگر احساس عشقی بین شما دوتا نیستش، به منزله لزومن پایان رابطه نیستش. یعنی عشق احساسش نه به منزله وصال، نه به منزله و دستوری برای هجران. احساس عشق یک نشانه است که باید بررسی بشه، اما تنها دلیل تصمیم گیری اگر باشه فرد از آگاهی پایینی برخورداره. پس بنابراین ما وقتی که داریم راجع به عشق صحبت میکنیم، بهتره که بیایم مثل اکت فکر بکنیم و بگیم که love عشق ورزیدن یک رابطه رو تعیین تکلیف بکنیم. پس ما اگه بخوایم از طریق روانشناسی اکت به شما و رابطتون نگاه بکنیم و بررسی بکنیم، میایم نگاه بکنیم که شما چقدر به همسرتون عشق می‌ورزید و همینطور همسرتون به شما چقدر عشق می‌ورزه. اگر که شما فقط میگین که من آخه دیگه احساس عشق نمی کنم، بعد از اون اتفاق، بعد از اون دروغی که به من گفت، من دیگه دوستش ندارم، چطوری بهش عشق بورزم؟ ما در اکت یاد میگیم که افعال و رفتارهای درست زندگی من را حتی بدون هیچ پیش نیاز و بدون هیچ گونه احساس و فکری انجام بده. مثلا اگر که شما همین الان دارین به لایو من گوش میکنین و فکر میکنین این لایو آموزنده هستش، پس شما باید خب قاعدتاً به این لایو گوش بکنید، حتی اگر خسته است، حتی اگر احساس بی‌حوصلگی می‌کنید. چون وقتی که متوجه شده این لایو آموزنده است، من باید گوشش بکنم. ما در اکت اینو تمرین می‌کنیم، یعنی تعهد. یعنی من کاری ندارم که الان چه احساسی، چه فکرهایی تو ذهنم. کاری ندارم به این که الان یه خبر بد به من دادن یا چند تا خبر دادن ذهن من پراکنده شده. من با وجود تمام افکار و احساساتی که هماهنگ با این یادگیری و کلاس و لایو نیستن، هم میخوام این درس رو گوش بکنم، نوت برداری کنم، یادداشت بردارم تا به زندگی خودم، به آگاهی و خودشناسی خودم، به مهارت‌های زندگی خودم کمک بکنم. میدونید پس اکت، یعنی فهمیدین اکت هدفش چیه؟ یعنی میخواد به فرد کمک بکنه که اون فرد بتواند چه در رابطهش، چه در زندگی شخصیش، چه در کارش، چه در شغلش، چه در تحصیلش کاری انجام بده که من نوعی بتونم در زندگی کارهای درستم رو بدون هیچ پیش نیازی یا با کمترین پیش نیاز رو انجام بدم. پس ما از اکت انتظار داریم که به ما کمک کنه در رابطه‌ای که شاید احساس عشق خیلی زیادی وجود نداره، فعل عشق ورزیدن زیادی به وجود بیاریم. و اصلا ما تعهد رو در روانشناسی اکت تعریفش رو همین میدونیم، تلاش طرفین برای اینکه برای بهبودی رابطه دارن قدم برن. ما ابدا در رابطه زناشویی حضور فیزیکی افراد رو کافی نمیدونیم. یعنی اینکه مثلا دو طرف با همن، با هیچ کس دیگه هم نیستن، خب به درک این کافی نیست. که اینکه یک مردی یا یک زنی فقط باشه یا یه سری کارهایی هم انجام بده کافی نیست. ما باید ببینیم چقدر داریم برای بهبود رابطه‌مون قدم برمی‌داریم. عشق ورزیدن باعث بهبود رابطه میشه. پس عشق ورزیدن این تعهده، نه احساس عشق. خیلی از افراد وقتی که وارد اتاق درمان میشن، وارد زوج درمانی میشن، میگه من عاشقشم ولی اون منو دوست نداره. میفهمم که از احساس خودت و او با خبری، اما این که تو فقط عاشقشی کافی نبوده. احساس عشق برای طرف مقابل شاید یک دلخوشی باشه، اما یک دلیل قانع کننده برای ماندن برای همیشه نیستش قطعا. پس اگر فردی میگه که ما باید با هم بمونیم چون عاشق هم هستیم، به نظر خیلی کارا منطقی و عقلانی نمیرسه، چون احساس دیگه. ما خیلی وقتا احساس کردیم که احساس خوبی نسبت به یک آدمی داشتیم که بعدا متوجه شدیم اون آدم خوبی نبوده. خب حالا چیکار کنیم؟ اگر شما در زندگیت به احساسی بودنت مینازی، انگار که داری به بچه بودنت مینازی، چون احساسات در کودکان حکم فرماه و در بزرگ سالان هرچی که ما میریم جلو نباید سرکوب بشن، باید تجربه بشن، باید احساس بشن. ولی اگر فرمانده احساساته، از نگاه بعضی از روانشناسان این موضوع میتواند به عدم بلوغ عاطفی و روانی فرد اشاره داشته باشه. پس ما اگر بخوایم که این عشق و تجربه قشنگتری داشته باشیم، به نظر میرسه که باید بریم زودتر با عشق ورزیدنمون کارو ببریم جلو. عشق ورزیدن این شکلیه که من شروع کنم به اقدامات عاشقانه انجام بدم، به مراقبت کردن، به کمک کردن، به محبت کردن، به مهربانی کردن. من فکر کنم همه شما هزار خورده ای آدمی که الان اینجا هستین، ترجیح بدین با آدمی زندگی بکنید که اولش یکم دوستش دارین یا متوسط دوستش دارین، اما اون آدم برای شما قدم برمیداره، تا با یه آدمی که خیلی شما رو دوست داره، عاشقتونه، اما هیچ قدمی برای شما برنمیداره. شما کدوم رو ترجیح میدین؟ من حتما اینو توی استوری ها میپرسم تا این پولا بذاریم بینیم شما کدوم رو ترجیح میدین. حتی اگر در کوتاه مدت دومی رو ترجیح بدین که مثلا بگیم نه همین که عاشقم باشه کافیه، بعدش حالتون بد میشه، بعدش میبینید که اصلا دوست ندارین توی رابطه باشید. اصلا واسه همینه که خیلی از روابط کوتاه مدت رها میشن. شما فکر میکنیم اولش که احساس عشق کافیه، بعد میریم میبینیم که این فقط یک رابطه ایست، فقط احساس عشق داره، هیچ کمکی، هیچ محبتی، هیچ یا خیلی کم وجود داره. برای من کافی نیست. احساس تو من رو امیدوار میکنه، اما برای من زندگی نمیشه. احساس تو من رو خوشحال میکنه، اما برای من نون و آب و شکوفایی و زندگی و امنیت نمیشه. من آدم دیدم که واقعا عاشق بوده، واقعا دوست داشته طرفش رو، اما خیانت کرده، خیانتهای خیلی جدی و سریالی. خب پس برای این احساس عشق یک تجربه نیستش که ما بتونیم به عنوان یک پشتوانه بزرگ روش حساب بکنیم. ولی عوضش وقتی میبینیم یک فرد متعهد در رابطه با ما قرار داره که حتی شاید یه خورده از نظر حتی ابراز یا احساس عشق مشکل داره، ولی واقعا به ما کمک میکنه، واقعا داره تلاشش رو میکنه، چون این آدم هم در تأمین امنیت و هم در تأمین شکوفایی و هم در تضمین داشتن یک زندگی بهتر داره به من کمک میکنه، من یواش یواش منم از اون خوشم میاد. حالا اینکه چرا بعضی از آدم ها از پسرها و دخترهای خوب اطرافشون خوششون نمیاد، مثلا میگن که یه چیزی هست بین جوانترها، میگن که پسر خوب فقط جاست فرند، یعنی پسر خوب فقط برای رابطه غیر عاطفی آخر سر انتخاب میشه، یا برعکسش هم همین شاید باشه، یعنی دختر خوب فقط جاست فرند. این خودش یک اختلال میتونه باشه، نمیگم لزوما، اما میتونه باشه. یعنی اینکه اگر تو در زندگی آدمای خوب پیدا میکنی که گزینه های استاندارد یک زندگی مشترک رو دارن، نسبتاً اخلاقی ان، نسبتاً ارزشی ان، نسبتاً در تأمین نیازهای تو کوشا هستن، و تو این آدم ها رو انتخاب نمی کنی، میری یک آدمی رو انتخاب می کنی که در دسترس نیست، یک آدمی که با روانت ور میره، یک آدمی که تو رو آزار میده رو انتخاب میکنی برای رابطه عاطفی و ازدواجت. خب این هم نشون میده که توی خود مشکل داری، هم به خاطر اینکه توی خود مشکل داری میری مشکل دارا رو انتخاب میکنی. خب آدم همینی کنارت دیگه، چرا آدم این امنو پس میزنی؟ حتما باید پدرتو در بیارن، حتما باید اذیتت بکنن. این تو رو یاد چی میندازه؟ یاد پدرت میندازه که تو رو اذیت میکرد، تو رو میذاشی و میرفت، یا به خاطر شرایط کاریش مجبور بود 6 ماه در سال نباشه؟ چی باعث میشه که از یک آدمی که آدم امنی نیست در زندگیت خوشت بیاد؟ احساس عشق میتونه غلط باشه. چندین بار هر کدوم ما احساس اعتماد کردیم به فردی و بعد فهمیدیم که اشتباه بود. پس من اگه بازم دوباره احساس اعتماد کردم به تو، بازم باید بهت اعتماد بکنم؟ نه دیگه، من متوجه شدم که احساسات لزوماً حقیقت نیستن، پس چرا باید به اونها اعتماد بکنم؟ عوضش ما بریم رفتار آدم ها رو بررسی کنیم. من خیلی اینو دوست دارم که شما اینو یاد بگیریم، از اکت اینو یاد بگیریم که آقا اقدامات فرد در واقع چیه. من بر اساس اقدامات فرد متوجه بشم که بله ایشون آدم خوبی، حالا من تو رو دوست دارم، من 25 بار در روز برات اسمس ارسال بکنم بگم دوستت دارم، دوستت دارم، دوستت دارم، دوستت دارم، دوستت دارم، نه نون میشه نه آب میشه، نه زندگی میشه نه حمایت میشه، نه امنیت میشه نه احترام میشه. پس بنابراین ما دو جور مشکل اساسی تو روابط میبینیم. یه گروهی که میگن که آقا ایشون همه کار برای من میکنه اما ابراز دوست داشتن نمیکنه، خب این خودش ایراده. یه سری هم میبینیم که طرف میگه آقا ایشون همش به زبان میگه من دوستت دارم ولی هیچ کاری برای من نمیکنه. خب این مشکل از همه اساسی تره، چون حرف زدن که کاری نداره، تمام شیادان و کلوبردارا حرف میزنن، چه عملی انجام میده؟ عمل هزینه داره، حرف زدن زیاد هزینه نداره، مخصوصا برای اون دسته از کلاهبرداری که اصلا حرف حرف میزنه. امیدوارم که لایو خوبی بوده باشه و بتونم خیلی زود توی برنامه‌ای مثل روانشناسی یک ببینمتون ان شاءالله. کتاب جدید من تا چند هفته دیگه بیرون میاد، امیدوارم که اون رو هم زودتر به دستتون برسونم. مراقب خودتون باشین بچه‌ها، خوشحال شدم بعد از اون جمعتون. خیلی خدا هست. نخند و با خنده هات باز منو دل خور نکن، نگو دلت با منه دیگه تظاهر نکن. ببین ازت بریدم، خواسته هم از دروی، از تو برام چی مونده به جز بی آبروی، به جز بی آبروی. لبت یه چیزی میگه، اون چشم یه چیز دیگه، من دیگه فهمیدم کدوم دروغ میگه. لبت یه چیزی میگه، اون چشم یه چیز دیگه، من دیگه فهمیدم کدوم دروغ میگه.